شب که توفان جوشی چشم ترم آمد بیاد، فکر دل کردم بلای دیگرم آمد بیاد. جوش در شعر بیدل معمولا نشانه وفور چیزی هست و جوشیدن توفان مثل که در مورد دیگر پدیده ها هم به کار میره، جوشیدن آتش، جوشیدن گل، جوشیدن توفان و اینها به معنی وفور این توفان هست. یعنی چشم تر ما اینقدر توفان درش ازش می جوشید که بعد وقتی ما به فکر دل افتادم، اون دلی که این چشم رو در واقع پشتیبانی میکنه و این عشق چشم حاصل غصه ای هست که در اون دل هست، خیلی یک بلای بزرگتری به خاطر ما آمد. یعنی این که خب عشق یک چیزی هست و دل چشم یک چیزی هست که عشق میریزه فقط، ولی دل می سوزه و درد و داغ داره و طبیعتاً آنچه مصیبتی که در واقع در این حالت بر دل حاصل شده و نازل شده بسیار بزرگتر هست. شب که توفان جوشی چشم ترم آمد بیاد، فکر دل کردم بلای دیگرم آمد بیاد. و جالب اینه که این ردیف بسیار در شعرهای شاعران دیگر هم استفاده شده. یعنی هر کس از شاعران دیدیم که با یک سلسله از قافیه‌های دیگری غزلی با همین ردیف گفته، و فکر میکنم که غزلی صائب هم داره که اجتماع دوستان همدلم آمد بیاد، او با قافیه لام هست، و بعضی از شاعران دیگر هم فکر میکنم رحیم عیاری هم اگر اشتباه نکنم داشته باشه. و اما بیت دوم، بیت اول گفتنی بسیاری نداشت. بیت دوم: نقش پایی کرد گل، بیتابیم در خون نشاند، پهلویی بر خاک دیدم، بسترم آمد بیاد. دیشب اتفاقا ما بیتی رو صحبت کردم و دنبال مثالی در ذهنم میگشتم برای اون موضوع که همون لحظه به ذهنم نیامد، و الان اتفاقا این شاهد مثال برای همون موضوع میتونه باشه. و این که در اونجا گفته بود که منو خجلت سجودی که نریخت گل به پایت، که گفتم که این سجده کردن بر زمین رو و اثری که از نقش پیشانی روی زمین ایجاد شده رو میتونه آدم تصور بکنه که شاعر به گل تشبیه کرده. و این مثال اتفاقا میتونه مثالی برای این مورد باشه، یعنی این که نقش پا رو به گل شباهت داده. منتها در اینجا هم به این معنی نیست که نقش پا الزاماً شبیه گل هست. در اینجا گل کردن رو به کار برده، فعل گل کردن. میگه نقش پا گل کرد، یعنی نقش پا آشکار شد. میگه ما یک نقش پایی دیدم اونجا و انگار یک کسی پهلوش بر زمین گذاشته و آرامش پیدا کرده، انگار اون پایی که در اونجا بر زمین گذاشته شده یک لحظه درنگ و آرامش پیدا کرده باشه. این پهلو بر خاک نهادن و آرامش یافتن در شعر بیدل در جاهای دیگه هم آمده. مثلا در یک جایی میگه که در این گلشن زبس تنگ است بیدل جای آسودن، نگردانید گل هم بی شکست رنگ پهلوی. گل پهلوش رو نتونست بگردونه بدون شکست رنگ، بدون پژمرده شدن. حالا میگه که ما به یادم آمد که ما بستری ندارم، یا در واقع بستری دارم که سرشار از درد و داغ هست، یا زمانی که بر بستر استراحت میکنم به یاد اندوه و غصه خودم میافتم. و این احتمالاً بیشتر میتونه معنی داشته باشه با توجه به بیت اول: شب که توفان جوشیه، یک شبی هست که توفان جوشیه چشم ترم آمد بیاد، فکر دل کردم بلای دیگرم آمد بیاد، نقش پایی کرد گل، بیتابیم در خون نشاند. بیتاب شدم به خاطر که یک نقش پا دیدم که بر روی زمین هست و به یادم آمد که ما همینطوری نمیتونم پهلوم رو بر بستر به نوعی پهلو بزنم بر بستر و آرامش داشته باشم. پهلوی بر خاک دیدم، بسترم آمد بیاد. ذره را دیدم پرفشان هوای نیستی. میدونین که ذره همون ذرات غبار هست، گرد و غباری هست که در آسمان هست، به هر حال ذرات ریز. و این ذرات ریز در برابر جمال مثلا خورشید که معمولا ذره و خورشید با هم قرین دانسته میشدن در شعر بیدل دیگه، نه؟ چه نسبت است به خورشید ذره را بیدل، با عالمی که تو باشی مرا که میپرسد. ما کیم که در برابر اون خورشید عرض اندام بکنیم؟ این ذره هیچ دانسته میشه و نیست دانسته میشه، منتها در همین حال پرفشانی میکنه در هوا، در حال معلق زدن هست، چون ذرات غباری که در هوا سرگردان و پریشان هستند شاعر منظور داره و در این معنی بسیار بیدل به این بسیار اشاره کرده، ذره‌ای که پرفشانی میکنه. ذره‌ها در آتش وهم عقوبت پر زنید، یاد عفو آنقدر تقصیر آر رحمت است اینقدر تقصیر. یا در یک جای دیگه هم میگه که هیچ موجودی به عرض جلوه ناقص جلوه نیست، هیچ موجودی به عرض ناقص جلوه نیست، ذره هم در رقص موهومی که دارد کامل است. ذره رو داره یک رقص موهوم میدانه و میگه که در هوای نیستی داره پرفشانی میکنه. و یادم آمد که ما این میتونه نقطه انتخاب دفتر ما باشه. این نقطه انتخاب چی است؟ ما در یک جای دیگه اتفاقا اشاره کردیم به ساد انتخاب، یعنی انتخاب کردن با ساد، که اشاره کردیم به این که حرف ساد را که در واقع مخفف صحیح بوده در کنار بعضی جاها الان به عنوان علامت تأیید میگذاشتن و رسم بوده، بهش میگفتن ساد صحیح. در همین به همین شکل نقطه گذاشتن در کنار بیت‌های انتخاب شده در دیوان‌ها هم رایج بوده، یعنی مثلا کتابی رو می‌خوندن، بیت‌هایی که به نظرشون می‌رسید قابل تأمل هستن یک نقطه می‌گذاشتن و به این می‌گفتن نقطه انتخاب، یعنی نقطه‌ای که به عنوان انتخاب بر متن دیوان یا در کنار حاشیه صفحه کاغذی کتابی چیزی گذاشته شده. یک بیت اینجا یادداشت کردم، این رو بخونم. میگه غافل نتوان بود از این منتخب راز. میگه دل ما منتخب راز هست، رازی انگار با این انتخاب شده. غافل نتوان بود از این منتخب راز، هشدار که یک نقطه کتاب است دل ما. میگه دل ما یک نقطه ولی در عین حال مثل یک کتابه و با اون انتخاب هم ارتباط داره. غافل نتوان بود از این منتخب راز، انگار منتخبی هست دل برای نگهداری رازها، یا انتخاب شده برای نگهداری رازها. غافل نتوان بود از این منتخب راز، هشدار که یک نقطه کتاب است دل ما. در جاهای دیگری هم بسیار موارد اتفاق افتاده که بیدل از نقطه و نقطه انتخاب صحبت کرده، یا انتخاب کردن به وسیله نقطه. یک جای دیگه یک نوع انتخاب کردن دیگری هم داره، اون تازدن گوشه کاغذ هست که باز در جایی به او اشاره خواهیم کرد، که اون رو میگوته شکست گوشه، یعنی گوشه کاغذ رو تا میزدن به معنی انتخاب کردن اون صفحه. انتخاب فطرت دیوان، اون یک بیت یادم آمد که اون ساد بود، ساد انتخاب بود اونجا. انتخاب فطرت دیوان بیدل کرده ایم، معنیش را غیر صفر پوچ دیگر ساد نیست. در اون غزلی که میگفت که عمر در دام و قفس ضایع شد و صیاد نیست، که چند شب پیش خوانده میشه اتفاقا. انتخاب فطرت دیوان بیدل کرده ایم، معنیش را غیر صفر پوچ دیگر ساد نیست. میگه اونجا ساد و ساد صحیح یا تاییده که کنار دیوان بیدل صفحاتش زدیم فقط یک صفر پوچه. اینجا میگه ما عملا مثل یک ذره ای هستیم و آن نقطه ای هم که ما قرار انتخاب بکنه یک ذره بیشتر نیست، یعنی ما در واقع همون نقطه ای هستیم که انتخاب شدیم در این دفتر. ذره را دیدم پرفشان هوای نیستی، نقطه ای از انتخاب دفترم آمد بیاد. یعنی اینقدر ما بی مقدار هستیم، حتی دفتری که ما داریم اگر انتخاب بشه پوچ هست و موهوم هست. سجده منظور کیم؟ نقش جبینم جوش زد، خاک جولان که خواهم شد سرم آمد بیاد. چقدر خوب میگه این نقش جبین فقط به درد سجده میخوره، به درد سجده در حضور اون معشوق میخوره. سجده منظور کیم؟ نقش جبینم جوش زد. جوش زد یعنی خود نمایی کرد، جلوه کرد، مثل همون طوفان جوشی که اون بالا بود. خاک جولان که خواهم شد سرم آمد بیاد. سرم یادم آمد که این سر خاک جولان یک کسی خواهد شد و این پیشانی سجده خواهد کرد بر درگاه کسی. در گریبان غوطه خوردم رستم از آشوب در، کشتیم می برد طوفان لنگرم آمد بیاد. میگه کشتی ما در این آشوب طوفان جهان داشت از دست میرفت و چیزی که لنگر ساخت برای ما و مایه نجات و آرامش این کشتی شد چی بود؟ در گریبان غوطه خوردن، یعنی سر در گریبان بردن، یعنی تأمل و مراقبت باطنی کردن در این آشوب دنیا که همه چیز فریبنده است و ذهن آدم و هوش آدم و ذهن آدم و حواس آدم درگیر هزار چیز هست. در این شرایط طبیعتاً آدم بیشتر دچار پریشانی هست، دچار آشوب هست، ولی اگر مراقبت باطنی بکنی اون موقع لنگری میشه برای کشتی که داره اون رو طوفان میبره. و جالبه که غوطه خوردن با لنگر و کشتی و طوفان هم یک تناسبی داره. در اینجا البته میتونست بگه سر در گریبان بردم، در گریبان نگاه کردم و همسال اینا، منتها عمدن غوطه خوردن رو به کار میبره برای این که با طوفان و لنگر هم ارتباط پیدا کنه. در هر جایی به نوعی سعی میکنه ارتباطات رو برقرار کنه و این بیدل در این ارتباط برقرار کردن ها بسیار نیرومنده. مثلا در یک جای دیگه میگه که سراغ یوسف مطلب در این بیابان نیست، با صحبت از گریبان هست دیگه، سراغ یوسف مطلب در این بیابان نیست مگر ز چاک گریبان نظر به چاه کنید. اینجا باید چاه میاره، نمیگه غوطه بزنید، میگه نظر به چاه گریبان بکنید. چرا؟ این چاه با یوسف قرار است ارتباط برقرار کنه. سراغ یوسف مطلب در این بیابان نیست مگر ز سیر گریبان نظر به چاه کنید، سر به گریبان فرو ببرید و اون چاهی بشه که در اون یوسف مطلب رو بتونید پیدا بکنید، یعنی گم شده ایتان را، چون یوسف گم شده بود دیگه. در گریبان غوطه خوردم رستم از آشوب در، کشتیم میبرد طوفان لنگرم آمد بیاد. یادم آمد که یک لنگری دارم. اون لنگر چی است؟ غوطه خوردن در گریبان. بی تو عمری در عدم هم ننگ هستی داشتم، سوختم برخیش تا خاکسترم آمد بیاد. میگه که ما در عدم بودم ولی انگار به نظرم میرسید که هستم، وجود دارم، یعنی ننگ هستی داشتم، در عدم بودم و کسی که در عدم هست عملا در هستی نداره و یک ننگی از هستی فقط از هست. او هم بدون او، بدون اون محبوب، بدون اون معشوق، میگه من بدون تو عدم هستم. میگه در اون عدم ما انقدر سوختم تا ای که به خاکستر رسیدم. البته در گزیده غزلیات ویدل در چاپ قبلی او بنده توضیح دیگری و شرح دیگری بر این بیت نوشته بودم، به گمانم اگر اشتباه نکنم که باید بازنگری کنم. فکر میکنم این برداشتی که الان کردم نزدیکتر باشه به صواب. جرأتم از خجلت بی دستگاهی داغ کرد، ناله شد پرواز تا عجز پرم آمد بیاد. داغ کردن چیزی به معنی به داغ چیزی رسیدن، به داغ چیزی نشستن هم میتونه باشه، یعنی آتشی که مثلا روشن نشد و یک داغی از اون ماند و نوعی هرمان و ناامیدی رو ترسیم میکنه. و معانی داغ شدن البته در شعر بیدل بسیاره، در هر جایی به تناسب مقام یک معنایی میگیره. در اینجا داغ شد به معنی که احتمالاً به هرمان و ناامیدی کشید هست. در یک غزلی هم داره با ردیف داغ شد، مثلا میگه که تا دل دیوانه وا ماند از تپیدن داغ شد، استراب این سپند از آرمیدن داغ شد. اون استرابش به خاموشی نشست، اینجا به خاموشی نشستنه در مقابل تپیدن و در مقابل استراب. غافلم از جلوهش اما نمیدانم که دوش، برق آفت جلوهی دیدم که دیدن داغ شد. اتفاقا دیدن رو هم میگه اونجا داغ شد. در اینجا میگه جرأت ما عملا داغ شد، نه از جرأت ماندیم. به خاطر چی؟ برای که دم و دستگاه نداشتیم، به خاطر که امکانات نداشتیم. وقتی امکانات چیزی رو نداشتیم لاجرم از خیر او هم گذشتیم و به داغ اون بسنده کردیم. مثل چی؟ مثل پرنده‌ای که عجز پر، یعنی ناتوانی در پریدن داره. عجز پر اینجا خب ناتوانی میشه عجز و پر هم که نشانه پرواز هست، یعنی ضعیف بودن پر و بال، پر و بال برای پرواز. میگه ما مثل پرنده‌ای بودیم که وقتی که توانایی پرواز دیگه نداره ناله میکنه، وقت ناله او پرواز میکنه، ناله پرواز میشه. اصلا چقدر تخیل‌آمیز صحبت میکنه بیدل. جرأتم از خجلت بی دستگاهی داغ کرد. ناله شد پرواز تا عجز پرم آمد بیاد. و جالب این که با همین مضمون بیت دیگری هم داره که در او هم با صحبت از بی‌دستگاهی و از ناله میگه. در اونجا میگه که عالم بی‌دستگاهی ناله سامان بوده است. عالم بی‌دستگاهی ناله سامان بوده است. هر که از پرواز ماند آرایش منقار کرد. میگه در عالم بی دستگاهی، بی دم و دستگاهی فقط آدم ناله میکنه. در غزل طلایی هم اتفاقا داره. چی میگه؟ میگه نی بی برگ من هنگامه چندین نوا دارد. ز بی بال و پری سر تا قدم منقار میگردم. دقیقا همین معنی. میگه بی برگ، ناتوان. برگ به معنی تجهیزات و دم و دستگاه و اینا رایجه، رایج بوده. برگ و ساز، نی بی برگ من. اونجا به نی اتفاقا تشبیه میکنه. میگه نی وقتی که برگشو میچینن اون موقع ناله میکنه. نی بی برگ من هنگامه چندین نوا دارد. ز بی بال و پری سر تا قدم منقار میگردم. یا جرأتم از خجلت بی دستگاهی داغ کرد. ناله شد پرواز تا عجز پرم آمد بیا. تا سحر بی پرده گردد شبنم از خود رفته است. شبنم صبحگاهی به مجردی که سحر میرسه نابود میشه. و بیدل به این معنی این رو برداشت میکنه که این شبنم به وصال او محبوب، به وصال اون خورشید میرسه. به وصال خورشید، یعنی خورشید او رو محو خودش میکنه. شبنم وصال گل طلبی داب شد ز شرم. از هر که هرچی می طلبی این چنین طلب. و در جاهای دیگه ای هم داره. مثلا میگه که اون بیتی بود که در مورد شبنم در غزل اول دیوان بیدل هم هست. چو شبنم سر به مهر عشق می بالد نگاه آنجا. نگاه ما در اونجا سرشار از عشق می شود در مقابل اون وجود بیمثال. و به این اعتبار میگه که تا سحر بی پرده گردد، یعنی آشکار شود. بی پرده شدن سحر یعنی آمدن سحر. تا صبح میشه شبنم از خود میره و محو خورشید میشه. تا سحر بی پرده گردد شبنم از خود رفته است. الودا ای هم نشینان دلبرم آمد بیاد. میگه چرا؟ چون دلبرش بیادش میگه که خورشید باشه. و به وصال خورشید میرسه در واقع. میگه ما دلبرم بیادم آمد و از خود رفتم. خدا حافظ ای دوستان، ما رفتیم دیگه. تا سحر بی پرده گردد شبنم از خود رفته است. الودا ای هم نشینان دلبرم آمد بیاد. حسرت طوفان بهار عالم مخموریم. مصرع اول یک مقداری رنگین به نظر میرسه، سرشار تصویر به نظر میرسه، ولی پیچیده نیست. حسرت طوفان بهار عالم مخموریم. هر قدر گردید رنگم ساغرم آمد بیاد. میگه ما در عالم مخموری اون معشوق ماندم، در مخموری وصال او ماندم، دور از وصال او ماندم و در حسرت او، ولی در این حال یک طوفانی از بهار در ما است. یعنی همون حسرت هم به نوعی لذت بخش است. در اون حسرت هم به قول معروف حال میکنم. در عالم مخموری هم طوفانی از بهار همراه ما است. مثل چی؟ مثل کسی که یا گلی که رنگش بگرده و این گردش رنگ به نوعی ساغر رو تداعی بکنه. یادش بیه که با همین گردش رنگ میشه ساغر داشت. و ساغر وسیله مستی و نشاط هست. حسرت طوفان بهار عالم مخموری هم. مخمور شرابم، مخمور شراب اون وصالم، منتها در این حال یک بهاری از طوفان دارم، یک طوفانی در ما بهار کرده، جلوه کرده. و هر قدر رنگ ما بگرده، یعنی اینکه افسرده بشم، پژمرده بشم، در این حال یادآوری میکنه اون گردش ساغر. چون گردیدن رنگ و گردیدن ساغر هر دو به نوعی با در گردیدن با هم مشترکه. در یکی از غزلهایی که دو سه شب پیش خوندیم هم اتفاقا همین بحث بود که به نوعی شاعر گردیدن رنگ رو با گردیدن ساغر ارتباط داده بود. الان بیتش یادم نیست، فکر میکنم در غزل دو سه شب پیش بود یا شاید بیشتر. منتها بیتای دیگه هم از این جنس داره که بنده یکی دو مارش یادداشت کردم. یکی اون بیتی هست که میگه که جز سواف خیش دور ساغری در کار نیست، مست عرفان را شراب دیگری در کار نیست، جز سواف خیش دور ساغری در کار نیست. میگه من تو میخوای پیاله گردانی بکنی، دور ساغر ایجاد بکنی در این محفل، به دور خودت طواف بکن و این دور ساغر خواهد بود. یا یکی دو بیت که اینجا اتفاقا ما یادداشت کردم، بی خود شیوه نازم که به یک ساغر رنگ، نه فلک گردش از آن نرگس مستم دادن. میگه یک ساغر رنگ به ما دادن و این رنگ گردیدن این ساغر کلی ما رو مست کرد در اون ناز اون معشوق. بی خود شیوه نازم که به یک ساغر رنگ، نه فلک گردش، گردشی به اندازه نه آسمان نصیب ما شد از یک چشم نرگس مست. میدونیم گردش چشم هم باز معنی داره، گردش چشم سیاه تو خوشم میآید. استاد حیدری وجودی میگه. و در غزل طلایی هم یک جای صحبت از گردش چشم میکنه. قضا چون مردمک جمعیت حالم نمیخواهد، تحیر مرکزی دارم که با پرگار میگردم. که گردیدن چشم رو اینجا اشاره میکنم، مردمک چشم. یا بیت دیگه هم اتفاقا یادداشت کردم، میگه بزم امکان بس که آم افتاده دور ساغرش، هر که را سرمایه رنگیست میگردد سرش. میگه هر که رنگی در اینجا داشته باشه با گردش اون رنگ، اون ساغر بزم امکان نصیب او میشه. یعنی تو میخوای از ساغر این دنیا بهره ببری، بیا دچار گردش رنگ بشو و از خود بی خود شدن و تحول، چون گردش رنگ با بی خودی باز ارتباط داره. یک سری ارتباطات پیچیده ای در شعر بیدل، همین ارتباطات که برای آدم حل بشه تا حدود زیادی شعرهای بیدل که اونایی که گردش و رنگ و بی خودی و از خود رفتن و امثال اینا داره با هم حل میشه. از خود رفتن و بی خودی معمولا با گردش رنگ و شکست رنگ ارتباط داره، به همین خاطر خیلی وقتا با شکست ارتباط پیدا میکنه، خیلی وقتا با گردش. او جایی بود که میگفت که الان بیت یادم آمد، با شکست رنگ ما این چی نتون پرداختن، رنگ ما هم گردشی دارد به پیمان شما. مثل پیمان شما که شکستین، پیمان شکنی کردین نسبت به ما، با شکست رنگ بیدل آنقدر نتوان آنقدر پرداختن، با شکست رنگ نتوان آنقدر پرداختن، رنگ ما هم گردشی دارد به پیمان شما. البته فکر میکنم اینا دو مصرع از دو بیت مختلف بود. به هر حال حسرت طوفان بهار، ها او بیت دوباره بخونم، بزم امکان بس که آم افتاده دور ساغرش، هر که را سرمایه رنگیست میگردد سرش. هر کسی یک رنگی داشته باشه با گردش اون رنگ میتونه پیاله گردانی بکنه در بزم امکان. حسرت طوفان بهار عالم مخموریم، هر قدر گردید رنگم ساغرم آمد بیاد. میبینین این بیتا چقدر به همدیگه کمک میکنن، انگار پازل هایی هستن که همدیگر تکمیل میکنن و آدم به این ترتیب فهم وسیعتری از شعر بیدل پیدا میکنه. ای فراموشی، یکی از بیت های عاطفی و بسیار زیبای این غزل. ای فراموشی کجایی تا به فریادم رسی، ای فراموشی کجایی تا به فریادم رسی، باز احوال دل غم پرورم آمد بیاد. گی حال دل ما اینقدر ما را دیگه افسرده و غمگین کرد که فقط میتونیم از فراموشی انتظار داشته باشیم که بیایه و به فریاد ما برسه که فراموش بکنیم این وضعیت را. ای فراموشی کجایی تا به فریادم رسی، باز احوال دل غم پرورم آمد بیاد، با کدام این آبرو خاک درش خواهی شدن. تو میگی من دارم خاک در اون درگاه اون معشوق میشم، خاک در خداوند میشم، در برابر او خاک میشم. خب با کدام آبرو؟ تو چه کار کردی؟ کدام مایه ای از طاعت و عبادت و بندگی را کردی؟ با این همه عصیان؟ با کدام این آبرو خاک درش خواهی شدن، داغ شو ای جبهه، دامان ترم آمد بیاد. میگه دامن تر، دامن تر به کنایه از اسیان و گناه بوده. و ترکیب تردامن به معنی گناهکار هم به همین مناسبت هست. بیدل در یک جای دیگه هم داره، میگه که با چنین اسیان ز دوزخ بایدم خجلت کشید. ما باید خجالت بکشم وقتی به دوزخ برم با همه اسیان، برای اینکه دامن ترم اصلا آتش دوزخ آسیب خواهد زد، خاموش خواهد کرد. با چنین اسیان ز دوزخ بایدم خجلت کشید، ظلم مپسندید بر آتش ز دامان ترم. چون تری آتش رو خاموش میکنه. با کدام این آب رو خاک درش خواهی شدم، داغ شو ای جبهه، ای پیشانی. جبهه به معنی پیشانیه. داغ شو به معنی این که باز به ناامیدی و حرمان برست. داغ شو ای جبهه، دامان ترم آمد بیاد. بیدل اظهار کمالم محو نقصان بوده است، تا شکست آینه عرض جوهرم آمد بیاد. منظور از جوهر و ماده ای است که با پشت شیشه میمالیدن و او رو آینه میساختن. طبیعتاً وقتی ما داخل آینه نگاه میکنیم اون جوهر رو نمیبینیم دیگه. انگار آینه به کمال رسیده، شیشه به کمال رسیده و شده آینه. وقتی نگاه میکنیم نمیدونیم چی چیزی بوده در این رو عملاً انقدر شفاف ساخته. در حالی که خود اون جوهر از پشت آینه وقتی نگاه کنی تیره و نشانه ای از نقصان است. میگه تا وقتی که آینه بود کسی اون نقصان، اون پشت آینه که کدر و تیره هست و اون ماده پشتش مالیده شده، ماده که جیوه بوده همراه با ماده که این جیوه رو حل میکرده و پشت شیشه رو با اون اندود میکردن برای اینکه آینه تبدیل به آینه بشه، میگه تا وقتی که آینه سالم بود و دیده نمیشد. وقتی آینه شکست اون موقع اون پشتش آشکار شد و دیدیم که نقصانش آشکار شد. میگه تا وقتی که من کمالی دارم، هنری دارم، عیبای ما رو کسی نمیبینه. ببینید خیلی بسیاری از ضرب المثل های ساده ای که ما به کار میبریم رو اینجا به نوعی بیان میکنه. میگه تا وقتی که، بله اشاره میکنم اتفاقا به تردامن یک بیت دیگه هم هست، میگه تا وقتی که کمالی داریم و عیبای ما آشکار نیست، وقتی اون کمال ما رفع میشه از بین میره، اون موقع است که عیب ما آشکار میشه. چون مردم خیلی وقتا آدم که خیلی معروف هست، محترم هست، محتشم هست، دولت مرد هست، صاحب کمال هست، صاحب دانش هست، اینا عیباشو نمیبینن. وقتی که از این کمال و از این موقعیت میفته اون موقع عیباش آشکار میشه، مثل آینه که وقتی بشکنه و پشتش دیده میشه. بیدل اظهار کمالم محو نقصان بوده است، تا شکست آینه عرض جوهرم آمد بیاد. عرض در اینجا عرض داشتن هست، از اون کلمات کمکی هست. در واقع میخواد بگه که تا شکست آینه جوهرم آمد بیاد، منتهی فضای خالی رو به کمک کلمه عرض پر میکنه. و بسیاری مواقع کلماتی مثل عرض، مثل ساز، انداز، نیرنگ، تلز، کمین و امثال اینا این چنین نقشی دارن، هم فضا رو پر میکنن از لحاظ پر کردن وزن، خب شاعر ضرورت داره به این که وزن رو کامل بکنه، و هم یک رنگینی به کلام میده. بله این بیتی که بحثی که فرمودن خانم ارواحی که نمیدونستن تردامن به معنی گناه هست، اتفاقا یک بیت بسیار زیبایی داره. فیضی دکنی، شاعر بزرگ هندوستان، که غزلی داره: من براهی می روم کانجا قدم نامحرم است، از مقامی حرف می گویم که دم نامحرم است. عجب غزلی هم است. خوش دلم گردیده من شد سفید از انتظار، کس به دیدار جانان دیدم نامحرم است. ما اگر مکتوب ننوشتیم ای به ما مکن، در میان راز مشتاقان قلم نامحرم است. بسیار غزل جانانه است. بعد یک بیتش میگه که منزل تردامنان نبود حریم کوی عشق، منزل تردامنان نبود حریم کوی عشق، هر که نبود پاک دامن در حرم نامحرم است.